أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحلیل مسئله حکومت دینی، هم معنای دین، هم معنای حکومت و هم ادله دین بازگو شد و عقل که یکی از ادله دین است معیارش مشخص شد که نصاب حجیت عقل در حکمت و کلام چیست و نصاب اعتبار عقل در اصول فقه و اخلاق و حقوق چیست. درباره حکومت دینی شبهات فراوانی ارائه شده است که برخی از اونها مطرح شد و پاسخ داده شد، برخی هم بعداً بخواست خدا طرح می شود. شبه کلی جزئی بازگو شد، شبه سواد و متغیر بازگو شد، شبه مدیریت مبسوطاً بازگو شد، شبه هرمونیتیک بخشش بازگو شد و بخش دیگر هم در پیش است. امروز شبه دیگری که مطرح است این است که دین در حکومت کارآمد نیست بالاخره، و به مصلحت دین هم نیست که خود را با سیاست مخلوط بکند. دین اگر به سیاست آلوده بشود، مخلوط بشود، باعث تبدیل توحید به شرک میشود و باعث ضعف ایمان مردم میشود و مایه انحراف فکری مردم میشود، باعث میشود که مردم از دین رو برگردان شوند و ماننده. لذا به سود دین نیست که وارد مسئله سیاست بشه. روزگاری می گفتن که به سود روحانی نیست، الان می گوین به سود دین نیست که وارد مسئله سیاست بشود. لذا خداوند دین را طرزی تنظیم کرد که فقط به درد آخرت مردم می خورد. برخی از این سخن بالاتر رفتن، گفتن به این که حق حاکمیت مال خود مردم است، نه اینکه حق حاکمیت مال خدا باشد و خدا این حق را به کسی داده باشد، حالا یا بگیم به پیغمبر داد یا به امام داد یا به ولی فقیه در اصل غیبت داد. از برخی نوشته ها این چنین نقل شده است که اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا اشکالات فراوان دارد. آیه ان الحکم الا لله به این معنا نیست که خداوند حق حاکمیت بر مردم دارد تا بحث شود که این حق را به چه کسی سپرده است. این شبهای درازدامن تا به اونجا هم سر کشیده است. الان بحث در این شبه است که اگر دین با سیاست مخلوط بشود پیامدهای تلخی دارد، لذا دین اصولا از سیاست جداست و خداوند هم دین را منفک از سیاست تحریر کرده است. اصحاره عبارت برخی از این شبه افکنان این است، میگن این شعار از قبیل این که دین برای دنیا یا دین و دنیا با هم، این شعارها یه سلسله زیانها و آفتها و انحرافهایی را به بار می آورد که نهایت اون خسارت دنیا و آخر است. دلیل اولشون این است، وقتی بهبود زندگی فرد و اجتماع و مدیریت مطلوب دنیا پا به پای خدا و آخرت هدف و منظور دین قرار گرفت، اخلاص در دین و عبودیت خدا در محاق رفته، پس زده، فراموش می شود، بدین وسیله توحید تبدیل به شرک گردیده و دیانت و دینداری از اصالت و خاصیت میفت. بنابراین باید دین را از صحنه سیاست جدا کرد، فقط دین را برای خدا و آخرت نگه داشت و سیاست را به عقل بشری سپرد، وگرنه توحید به شرک تبدیل میشود. این آیون مشمول همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه هم که فرمود الناس من خوف الذل فی الذل، برخی از مردم برای اینکه ذلیل نشوند به استقبال ذلت میروند. اگر ابرقدرت اینا را تهدید کرده است، قبل از اینکه او لشکر کشی کند اینا تسلیم میشوند. قبل از اینکه اون بیاید اینها را ذلیل بکند به استقبال ذلت میروند. انداسو من خوف الذل فی الذل. این متاسفانه تو نهج نیست، ولی تو مستدرک نهج است، از بیانات نورانی است، امیر سلام الله علیه است. این آیونم انناسو من خوف شرک فی شرک، برای اینکه مبادا جامعه مبتلا به شرک بشود همکنون شرک آلوده. برای اینکه معنای شرک در اطاعت و پرستش تنها این نیست که انسان در پیشگاه بتی خم بشود. فرعون که داعی ربوبیت داشت و عده‌ای رو به بردگی فرا می‌خواند و وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود شما مردم بندگان خدا را بنده خود قرار دادید، فقط من تعالی ان عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی یعنی جعلت هم عبادن لک. این سه بخش از آیات قرآن کریم، یک اون بخشی که میگوید انا ربکم الاعلا، دو اون بخشی که میگوید ما علمت لکم من اله غیری، سه اون بخشی که وجود مبارک موسی به او میگوید من لقد مننت علیک مننت علی عبدت بری اسرائیل، تعبید کردی جعلتهم عبادا لک و جعلت نفسک معبودن لهم. این سه طایفه از آیات معناش این نیست که اینها در برابر فرعون خضوع میکردن و او رو به عنوان سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پرستش میکردن، چون ظاهرا همه اونها بت پرست بودن، حتی خود فرعون و درباریان او. لذا درباریان او در باریان فرعون به فرعون گفتن که اگر جلوی موسی رو باز بگذاری این فضای باز تبلیغی به جایی میرسد که یزرکه و آلهتک، تو و آلهه و معبودها و خدایان همه رو برباد میده. خود او ظاهرا نظیر دیگر وثنیین وثنی بود و بت‌پرست، این تو نبود که مردم فرعون پرست باشن. که اساره این ستای فی آیات این بود که فرعون میگفت که اهدی کم سبیل الرشاد، اینی اخاف و ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم این دین شما رو فاسد کنه. دین یعنی مجموعه قوانین حاکم بر یک ملت. این مجموعه قوانین حاکم اگر مطابق با وحی الهی بود میشود حاکمیت الله، نبود میشه حاکمیت فرون مقنن. اگر تدوین این قانون به فکر یک شخص معین است، او در حقیقت معبود است، و اگر محصول اندیشه چند اندیشور است، اونها در حقیقت معبودن. برای اینکه مردم مطیع اندیشه این شخصن. اینکه فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، دینی که فرعون میگفت یعنی همین قانون مدون حاکم بر مصر. این قانون رائج کشور مصر دین شماست، برابر این باید عمل بکنید دیگه. اگر کسی زندان می رود برابر این، و اگر کسی تشویق می شود برابر این، اگر کسی جایزه می گیرد برابر این، اگر کسی غرامت می پردازد برابر همین قانونه. شما ملزمید که اینها را قبول کنی، این قوانین نیست ما تدوین کردیم. یک، شما ملزمید اینها رسمیت بشناسید. دو، و در برابر تخلفاتشم زندان می روید سه. به تعبیر مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه در اون تنبیه الامه گفت به این که عده اشکالاتشون در همین سه قسمت هست دیگر. اصل تقنینش التزام به او، مسئولیت در برابر او. خب بنابراین این آیون قبل برای اینکه مبادا ملت به دام شرک بیفتد همکنون به استقبال شرک می‌روند. اگر ما قرآن و عصرت را از صحنه سیاست خارج کنیم، جز آن است که نظیر قبل باید قانون بلژیک و امثال بلژیک را حاکم بکنیم. این قانون محصاره فکر بشر است، اون بشری که میگوید این چنین باید عمل بکنید، اون چنون نباید بکنید، خود را مصدر باید و نباید میپندارد، داعیه ربوبیت دارد، همونطوری که فرعون داعیه داشت. ملتی که این قانون را ملتزم میشود، میشود وثنی و مشرک. جامعه‌ای که در برابر این قانون زندان و ایوان را در نظر گرفته است، این هم می شود مشرک. برای اینکه التزام به یک قانونی که مطابق با وحی آسمانی نیست، یعنی ما برابر اعمالمون را برابر این تنظیم بکنیم، کارهای خودمون را بر این کتاب چه عرضه می کنیم، ما وافق این قانون را حق است، ما خالف این قانون را باطل است. چه کتاب آسمانی گفته باشد چه نگفته باشد، چه کتاب آسمانی مخالف باشد چه نباشد. خب قبل از اینکه جامعه به شرک آلوده بشود، در حفره شرک می افتد. الناس من خوف شرکه فی شرک. مطلب دیگران است که نه دشمن گذاشت که کسی شیرینی انقلاب اسلامی را در کنار سفره امام بچشد، نه دوست نادان داخلی. کسی مزه انقلاب را نچشید، مزه قرآن و عصرت را نچشید، تا انقلاب به ثمر رسید، اون روز به عرضشون رسید که اینها گنبد را شعله ور کردند و این عزیزان به سراغ خاموش کردن آتش گنبد رفتن، اون جنگ داخلی چریک‌های فدایی رو خاموش کرد. هنوز آتش‌های گنبد خاموش نشد که کردستان رو مشتعل کردن، اینا سرریز شدن رفتن کردستان، اون آتش خاموش کرد. تازه آتش‌های کردستان رفت خاموش بشود که این جنگ جهانی سوم پدید آمد. این دقیقا جنگ جهانی بود، 8 سال علیه ایران. معنای جنگ جهانی این است که جهان در جنگ شرکت کند، نه این است که با هم بجنگند. اگر همه بریزن سر یک کشور مظلوم، میشه جنگ جهانی دیگر. جنگ جهانی یعنی جهان در این جنگ شرکت کنه، یا نیرو میده، یا اسلحه میده، یا نقشه میده، یا آواز میده، یا اطلاعات میده. مانند کدوم کشور بود که دستش بر بیاید و در این جنگ شرکت نکند و صدام رو کمک نکند؟ بعدم که شد دوران سازندگی که انسان 1000 روستای ویران شده را، 11 استان تخریب شده را با این گرانی و مشکل و تورم مخواد بسازد، از اون طرف هم فشار اقتصادی رو محاصره اقتصادی هست، کسی ما را آزاد نگذاشته که ما آزادانه کالایمون رو بفروشیم، آزادانه کالایمون رو بخریم. خب بنابراین کسی هنوز مزه اسلام را نچشیده. این بوی اینی اشم مراعهت یوسف است که اینقدر کشور رو مست کرده، بیش از در حدود 500,000 شهید جنباز داده. این تازه بوی اسلام است اینقدر معطر کرده کشور رو. اگر چنونچه میذاشتن معلوم میشد که اگر شهید بهشتی بود، اگر، چون میدونید شهید بهشتی یعنی کی؟ شهید مطهری یعنی کی؟ کسی از نزدیک با شهید بهشتی کار نمیکرد، ایمان او و صلابت او رو نمیشناخت. این کمتر از مالک اشتر نبود؟ اگه بالاتر از مالک اشتر نبود، کمتر نبود. من وقتی وارد قوم شدم، اون اوائل در اثر جوانی و اینها فکر میکردیم که مثلا این درس ها برای ما جاذبه نداره، چون غالب اینها که پیش مطالعه میکردیم میفهمید. خب پیش حکمای بزرگم در تهران درس خوندیم، یه دور بسیار از این مسائل رو دیدیم و برخی هم اون روز منظومه گفتن کار آسانی نبود، یعنی 47-8 سال قبل برخی خصوصی منظومه به شما میخوندن. بعد درس برای معلم طباطبایی رفتیم، این درس برای ما جاذبه نداشت، برای اینکه ایشون سطح اسفار رو میگفت و من مطالعه میکردم، بسیار از اینا هم خونده بودیم و برای منم جاذبه نداشت. درس های دیگر هم همچین. بعد کم کم وقتی به جلسه خصوصی علامه طباطبایی راه رفتم و با آقای بروجردی آشنا شدیم و با امام و محقق داماد آشنا شدیم، تازه فهمیدیم اول درس خوندن ماست. جلسه خصوصی مرحوم علامه طباطبایی گرفتیم، با بهشتی روبرو شدیم، آدم خوشفهم مستعد. این همون سال شهریور 34، الان تقریبا در آستانه 80 تقریبا میشه، 46 سال 47 سال. ما اون وقت ای رو شناختیم، با استعداد، باهوش، متفکر. و بعد در شورای عالی قضایی هم از در قضایی که اون وقت کار آسانی هم نبود، تقریبا ریاست این دستگاه به عهده ایشون بود، ایشون رو آزمودیم. علمن و عملن یه مالک اشتر بود، اگر از او قوی تر نبود، اگر از او مستدین تر نبود، از او کمتر نبود، بهشتی آدم کوچک نبود. خب مالک اشتر چند سال درسی خوند و عالم شد و مدیر شد و مدبر شد و ما کتاب علمی عمیق از مالک ندیدیم، صلاح دیدیم و فلاح، همین رو در او هم دیدیم. اینا رو از دست ما گرفتن، مگر اداره مملکت کار آسونیه؟ مگر هنوز شهید مطهری یادش به نامش گرامی باد کم آدمیه؟ 70 نفر از بهترین شیر پاک خورده ها رو از ما گرفتن، بقیه هم آدم های خوبی هن انشالله، اما کجا اینها کجا و اونها کجا؟ خب نذاشتن کسی شیرینی انقلاب رو بچشه که. بعد میگن مدیریتتون کو، بانک این همه عزیزان رو از ما گرفتن، با ازاله شما میدید غالب روستاها آباد شده، همین روستاهای قبل از انقلاب رو با بعض انقلاب بسنجی، همین شهرها رو قبل از انقلاب و بعض انقلاب بسنجی، همین عزت و عظمت رو بسنجید. مگر روسیه اجازه میده دعوت میکرد از مسئول ایران که ای بره اونجا؟ الان شما در کمال افتخار پوتین دعوت میکنه از ریاست جمهوری. این نیست مگر عزتیست که اسلام داده به این کار، به دولت آبرو داده، به ملت آبرو داده؟ مگر این کشورهای بزرگ ایران رو به حساب می آوردن؟ مگر این که اینا از این طرف با یدک یک سلسله سوغات ها رو به عنوان ارمغان به پیشگاه اونها ببرن تا اونا راهشون بدن؟ این طور نبود که حالا اونا دعوت بکنن صریحا، حالا استقبالش رو میبینی، مذاکراتش رو از رسانه‌ها پخش میشه میبینی. این خون شهیدان است، این کار امامه، این آبروی امامه و همه اینا هم هرچی دارن از قرآن و اسرته. امام رو کی تربیت کرده جز روایت های اهل بیت، جز مکتب اهل بیت، جز نهج البلاغه؟ رو هم کسی دیگه تربیت نکرد که. خب بنابراین این که این بنده خدا میگوید اگر اسلام نباش بار صحنه بشود، ایمان تبدیل به شرک بشود، خب تو که همکنون به دام شرک، به حفیر شرک افتادی که. اگر اسلام بیاید و خدای ناکرده کارآمد نباشد، مردم دست از اسلام میکشند و مشرک بشود، تو خب همکنون که به دام شرک افتادی که. الناس من خوف شرک به شرک. این شبه اول اونم پاسخش. اما استدلال دوم به شبه دومی شد. اگر حکومت دینی باشد، مردم بر اثر ناتوانی دین و شریعت و متصدیان حکومت در جوابگویی به مسائل بیشمار و نوظهور علمی و انسانی و حل مشکلات دائم فردی و اجتماعی دنیا دچار یأس میشوند و از دین و ایمان انصراف پیدا میکنند. خب حالا چرا اسلام؟ شما دلتون میخواد؟ اولا در اینجا اینا سخن از محدوده ولایت فقیه اینها نیست، درباره اصل دینه. دین اگر به دست صاحب اصلیش باشد، او فرمانش اینه که او سلطان این حرف است، سلونی قبلا تفقدونی. دین به دست اینهاست که انسان هر سؤالی از عمق دریا تا اوج آسمان ها داشته باشد از سلطان سلونی قبلا تفقیدونی میپرسد. دین به دست این هاست. الان که ما هنوز به بحث وارد مسئله ولایت فقیه نشدیم، ثابت بشود که دین حکومتی دارد بمانند. اگر در باره پیغمبر و امام معصوم علیه السلام و علیه السلام سخن میگوی، اونا که نموندن و نموندنی هم، سؤال تمام میشود به جواب اونا همچنان سر ریز میکنند. اینا فهمون لا، این بیان نورانی است امیر که این ایام ایام قدیر اون حضرت است. این که فرماید ینحدر عن السیل ولا یرقا الی طیر، یعنی من مثل دانشمند عادی نیستم. دانشمندان عادی مثل تپه‌های ماهوری و امثال ذالک یه مقدار از مردم برجسته ترند، اما من اون کوه بلندم. وقتی فیض الهی بر من میریزد، از اوج عقل و قلب من تا به دامن بریزد و به شماها برسد میشه سیل. نمیدونم شما در دامنهای دامن عبور میکنید یا نه، هر وقت بارون بیاد اون دامن سیله. برای اینکه از بالا تا پایین اینقدر راه زیاده که همه اینا جمع میشه سیل. مگر هر کوهی سیل داره؟ گاهی ممکنه 50 سال 60 سالی جای بگذری سیلی نیاید، اما فقط من اون کوه بلندم که تا دامنم فاصله زیاد، سیل علوم میریزه. اینجا وانستید، اینجا شما رو میبره. اون کسی که گفت سفلیت متقین، این بند خدا حقش این بود که کبریت بزنه، سوالو بکنه و فاصله بگیره، و همین پای کوه ایستاد. خب سیلی رو برد. حضرت گفت و گفت و گفت و گفت سعقه سعقتن کارد نفسه فیها. مگر کسی میتونه در برابر این سیل علم بایسته؟ شما هیچ سخنران رو نشنیدی که اینقدر حرف بزنه که جان مخاطب رو یه جا بگیره. فبود یعنی حد رو ان سیل. و اگر کسی حکیم بود، متکلم بود، بلند پاس بلند پروازی کنه، بفهمه من کجا هستم، لا یرقا الی طیر، خلاصه پرنده هیچ فکری، پروازی هیچ فکری به اون جایی که من هستم نمیرسه. دین به دست این هاست. دیگران هم همینطور هم بوشون بارک هسته، ولی از ارباهان و فدا هم همونطور هست. یعنی حدر و منه سیل ولا یرقا الیه تیل. نه در خطوط کلی امامت یکی هست، منطقه بوشون بارک هسته همی شاخصتر هست. سلام الله علیه مجمعین. خب دین دست این هاست. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حسابش جداست اصولا، به وجود بارک هسته همی دارد که هرچی ما داریم از او داریم. پس این اساس دین. وقتی هم برسد به دست جانشینان اونها و نائبان اونها، اگر بحث در مسائل احکام و عبادات و عقود و ایقاعات هست، بالاخره به فقه برمیگرده پاسخ داره، به اخلاق برمیگرده پاسخ داره، به حقوق برمیگرده پاسخ داره. اینا کارهای رسمی ایناست. به حکمت و کلام برگرده پاسخ داره. شما کی سوال کردید که مراکز فقهی و فرهنگی ایلا حوزه ها نتونستن جواب بدن؟ میمونه امور آزمایشی. امور آزمایشی هم بارها به عرضون رسید که این جریان تفکیک عقل از نقل از مصیبت هاییست که این پیامت های تلخ رو دارد. خب چرا شما عقلی که از بهترین حجت های الهیست این رو از بدن شریعت جدا میکنید؟ وقتی میگیم دین یعنی حجت عقلی و نقلی، وقتی میگیم شریعت یعنی دلیل عقلی و نقلی، همونطور که اصول ما دینیست، فقه ما دینیست، سیاست ما هم دینیست. اصول ما دینیست یعنی چی؟ یعنی همه مسائل اصول رو ما از قرآن میگیریم، از روایات میگیریم، یا از عقل و نقل میگیریم. فقه ما دینیست یعنی چی؟ یعنی همه مسائل رو ما از عقل و نقل میگیریم، از نقل میگیریم. این بحث های عمیق، بحث به معاملات فضولی، اجازه کاشف است یا لاحق است، وصف متأخر، وصف تعقب بلحوق، اجازه کشف حکمی داره، کشف حکمی داره تا این بحث را حل کنه. اینا کجا آیه داره؟ کجای روایت داره؟ ما بحث را از مجموع عقل و نقل میگیریم. این عقلی که خودش جایگاهش در کلام و حکمت مشخص شد، بعد خود را تسلیم نقل می کند، وحی را حاکم بر خیشتن خیش می داند، مجموع عقل و نقل همونطور که فقه رو می سازه، اصول رو می سازه، اخلاق رو می سازه، حقوق رو می سازه، سیاست هم می سازه، مدیریت هم می سازه، کشورداری هم می سازه. بارها به عرضتون رسید اگر کسی روی مسائل علمی برای او ثابت شده است که این کشور را باید از راه مثلا صنعت اداره کرد نه کشاورزی، یا از راه کشاورزی اداره کرد نه صنعت، این برای او ثابت شد، حالا یا جزم ریاضی دارد یا طمأنینه تجربی، این اگر به اون سمت حرکت نکند فردا جهنم می رود. نه مردم فقط به او رأی نمی دن، برای اینکه حجت دارد، حجت الهی دارد که این امانت را این چنین باید صرف بکند و نکرد. خب اگر چیزی پایانش بهشت و جهنم است، معلومه حجت شرعی است. به همون دلیل که اگر کسی برای او ثابت شده است با قطع ریاضی یا علم تجربی که فرون روزه برای او ضرر دارد، خب نباید روزه بگیرد، وگرنه جهنم است. فرون سفر برای او ضرر دارد، خطر دارد، نباید برود، اگر رفت جهنم است. و اگر رفت نماز شما حتما باید تمام بخورد، و اگر نماز قصر خوند باید قضا به جا بیارد. برای اینکه همه اینها با علوم تجربی ثابت شده است که این راه امن نیست، این روزه ضرر دارد و مانند. خب این چنین نیست که عقل فقط در مسائل نماز و روزه حجت باشد. که اگر عقل اصول را اداره میکند، اگر عقل فقه را اداره میکند، اگر عقل اخلاق و حقوق را اداره میکند، همون عقل سیاست اداره میکند، عقل پای نقل میرود. منتها عقل ثقل اصغر است و وحی ثقل اکبر. همونطوری که قرآن نسبت به اعتراض ثقل اکبر است و اعتراض ثقل اصغر، اینی تارکم بینکم فیکم و ثقلین، یکیش اصغر است دیگر اکبر، مجموع قرآن و اعتراض ثقل اکبر است و عقل ثقل اصغر. چون عقل میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که مولا به سرپرست لازم دارد، میفهمد که کوچکتر از وحی است و باید از او گوش بدهد. بنابراین اگر عقل و نقل دو تا بال اداره فقهن، اصولن، اخلاقن، حقوقن، دو تا بال اداره کشور هم خواهند بود. و چرا انسان جواب نمیتونه بمونه؟ مگر که اونهایی که کشورهای غیر دینیان و غیر اسلامیان در برابر هر سوالی جواب نقد دارن، یا لاعدری اینها هم متراکم است، اونم خیلی چیزا رو نمیدونن. بنابراین این چیز نیست که کسی دایه داشته باشد که حالا که حکومت اسلامی سلونی قبلا تفقیدونی، این ماله کسیست که غیر او هر کی گفت رسوا شد. که ها خب بله ادعاشو اینقدر نیست در بسر احکام، ولی اونایی که الان رفتن به اسکاه میر و امثال میر، اونایی که دایه فراوانتری دارن که این هم تازه حرفای اونا رو منتقل میکنن. بعضی از کارها ممکن است در حاشیه خیابان به صورت فردی انجام بگیرد، کسی اونها رو به حساب حکومت اسلامی نمیارد، اما بانکداری و امثال بانکداری این رنگ و بو دادن نیست. واقعا مضاربه، واقعا مزارعه، واقعا مساقات، یه فن دینی است. حالا در اجرا ممکن است کسی بیراه برود و بد عمل بکند، و سرش این است که حوزه ها کمتر احساس مسئولیت کردن، و سرش آن است که اون گفتون که یافت می نشود آنم آرزوست. ما در اخلاق کمتر کار کردیم، ما خیال میکنم درس اخلاق فقط موعظه است که انسان در محرم ها میشنود، در حالی که هم او خوندنی است و هم عمل کردنی است، هم تمرین روزانه است. خب مضاربه واقع قانونی است. یه وقت است ممکن است زن و مرد نامحرمی در اثر تعامل به دوستی با هم زندگی بکنن، این میشه صفاح. با یک جمله انکهدو و زوجتو ما اماله من الاثار الحقوقیه میشه نکاح. نمیشه گفت همان است و ما رنگ و بوشه عوض کردیم، مگر جز آن است که با یک جمله اینها زندگی میکنن. بی جمله میشه صفاح. با جمله میشه نکاح، اما مسائل حقوقیش مرتب است، آثار شرعیش مترتب است. چطور در مسائل دیگر این چنین نمیگیم، درباره بانکداری رو میگیم؟ پس اگر گفته شد مزاربه، واقعا یه رشته حقوقی است. مزارعه این چنین است. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه تو بحث اجاره هست. وقتی که وارد شدن در باغ، دیدن که یه کارگر ناشناخته اید مشغول بیل زدنه. حضرت فرمود این کیه؟ اون مسئول باغش گفت که کسیست که ما آوردیم برای شیار و اینا. فرمود باش قرارداد کردید یا نه؟ عرض کرد نه. مرحوم صاحب وسال نقل میکند که وجود مبارک امام رضا سلام الله در کمال عصبانیت با مسئول باغ درگیر شد که من بارها بهتون گفتم هر کارگری میرید با قرارداد بکنید، برای که اجاره براش هر اینه، شما آخر هرچی بهش بدید او توقع بیشتری دارد. آداب اجاره، عقد اجاره، مجر چی بگه، مستاجر چی بگه، عین مستاجر چی باشه، اجرت چی باشه، همه رو بیان کردن. برای این وجود مبارک امام هشتم هزینه کرده، اخلاق رو سرمایه گذاری کرده که چرا شما این کار رو نکردی؟ خب این کتاب اجاره که نوشته شده برای همین جهته، مضاربه این جهته. این سخن از رنگ و بو عوض کردن نیست. این واقعا خب ممکنه خدا نکرده کسی درباره نکاح و صفا هم بفرماید. شما چه فرمودید؟ خب این سخن درسته، ولی باید از پایین شروع کرد. یعنی مردم باید بگن به این که دین یک بریلیان معرفتی است، یک ما توانایی اون را نداریم، دو کم کم به سمت اون می رویم، سه و دین هم دینی است که با سمه و سهله، نه تساهل و تسامح، اینا رو میپذیرد. چهار، یعنی اول هرچی جاهل از جاهل قاصر میگذرد، از غفلت میگذرد، از سهو میگذرد، از نسیان میگذرد، از اکراه میگذرد، از اجبار میگذرد، از اضطرار میگذرد، تا به جایی که اگه کسی عالمن آمدن بخواهد خلاف بکند جلو او رو میگیرد. خب یه وقت است کسی میگوید دین کار آمد نیست، یه وقت است میگوید نه دین خیلی مهم است، ما توانمند نیستیم. بعد به او پاسخ میدن که نه، هم دین کار آمد است، هم شما توانمندید، خودت رو کم نگیر. دین هم با طبع تو سازگار است. اگر اکنون از دین خوشت نمی آید، برای اینکه یه بیمار تب کرده هستی که از حبه قند بدت می آید. یه کسی که تب دارد اگر یه حبه قند در دهن بگذارد احساس تلخی می کند. این قند در ذائقه او تلخ است. این نه برای اینکه قند تلخ است، برای اینکه او تب دارد. این جامعه که از 2500 سال قبل تبدارش کردن، بیمارش کردن، سرطانی کردن، تحویل حکومت اسلامی دادن، کسی هم توقع ندارد یک شبه همه برگردن معالجه بشن، ولی بدانن اگر احساس تلخی میکنن ذائقه بیمار است، نه این دین دین تلخی باشد. حالا نگاه کنید به سایر شبهاتشون، ببینید که چجور این شبهات از غرب به شرق آمده. سوال سوم، شبه سوم این است که هزار سال ریاست بلا منازع دینی پاپ ها و حاکمیت کلیسای کاتولیک بر پادشاهان و اشراف و مردم یادگار جز جهل و تاریکی و اختناق به جا نگذاشت. این مال غرب. خلفای اموی و عباسی و عثمانی که خود را خلیفه رسول الله، بعضی ها خلیفت الله میخوندن، زمام ایمان و امور مسلمان ها را در اختیار گرفته بودند. دین و سیاست در هم ادغام شده بود. اسماء الله و اسلام، چون المعتز بالله، المعتصم بالله، المتوکل علی الله، اینا رو یدک می‌کشیدن. اسماء الله و اسلام فرمان روا بودن، ولی عملا دین از دولت فرمان می‌گرفت. و دیدیم که چه ظلم‌ها بر دودمان رسالت به شیعیان نکردن و چه بدعت‌ها و انحراف‌ها که در دین خدا وارد نساختن. صفوی هم آمدن به دنبال اونها رفتن، قاجار هم آمدن و بسیاری از علما و روحانیون اینها را شهید کردن و سرانجام استبداد و استکبار به جای رسید که به پهلوی ختم شد. این خلاصه شبهه سوم. پاسخی که باید به اینها داد این است که ما الان در دین بحث میکنیم، نه دین جناب پاپ، نه دین المعتز بالله و المتوکل الله و المعتصم بالله و هارون و مأمون و نه دین معاویه ابن ابی سفیان و امرآس و امثال ذلک. این بیان نورانی هست امیر رو، یعنی اگه کسی عهدنامه مالک رو بخونه میدونه به این که کشور رو چی رو باید اداره کرد. به این عهدنامه بارها بررسیتون رسید، مفصل تر از آنت که تو نهج البلاغه است. و اونهایی که قبل از سید رضی جمع کردن مثل صاحب تحف العقول، این عهدنامه رو آورده مفصل تر از نهج البلاغه هم هست. چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، خود این حدیث نورانی نقل نشده. نهج البلاغه کتاب بلاغت است، یعنی یه جمله‌ای که حضرت، یه سخنرانی که حضرت فرمودن مثلا 100 تا جمله داشت، ایشون 20 تا 30 تا که برجسته تر بود و سبقه بلاغت داشت او رو جمع کرده شده نهج البلاغه. لذا سند نداره این کتاب، البته اسانیدش معتبر است و تثبیت شده و تدوین شده و تفکیک شده. ایشون به فکر اون جنبه های بلاغی بود. بعضی از جمله هایی که ایشون حذف کرده و ننوشته محتواش همسان این است یا بالاتر از این. ولی در همه این نامه 53 نهج البلاغه که برای مالک اشتر نوشت، یه نامه حضرت برای مردم مصر نوشت، یه نامه هم برای مالک اشتر. نامه مالک اشتر همین عهدنامه معروف است که مدیریت مصر رو بیان می‌کنه. نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت، الان اون نامه برای ما مردم ایران زمین. به مردم مصر گفت نگید ما امامی داریم مثل علی سلام الله علیه و فرمانده لشکر داریم و استنداری داریم و نائبی داریم مثل مالک. شما هم باید بیدار باشید. این جمله را مرقوم فرمود. فرمود من نامه لم ینم عنه، یعنی ملتی که بخوابد، اون دشمن که بخواد نمیخوابد که. اگر کسی نائم بود بداند منوم عنه نیست، یعنی دشمنم از او غفلت کند این نیست. شما بخوابید ماویه بیداره. من نامه لم ینم عنه. چطور میشه طلبه در فضای انقلاب تو قم زندگی بکنه و این 300-400 شبهه که صریحا تاخت و تاز داره با خدا و قرآن و پیغمبر و امام ندونه که چی میگذره تو این نشریات؟ خب بالاخره یه فکری میکنه دیگه، منتها فکر عالمانه، فکر عاقلانه. فکر عالمانه و عاقلانه بحثه، بدون اینکه خدای ناکرده گوینده را کسی مضروب بکنه، مشتوم بکنه، محدوق بکنه، مهان بکنه، هیچ. فقط با حرف طرف باشید نه با گوینده. گوینده هر کی میخواد باشه. اصلا گویا کسی در عالم گوینده این حرف نیست. این حرف شما رو دیوار دیدید. شما فقط با این حرف بحث فرهنگی داشته باشید ولا غیر. باید پیش میری. رسالت حوزه اینه که این حرفها را حرفهای کتاب و سنت تثبیت کنند. خب این عهدنامه را یه بار باید خوند. یک، اون عهدنامه که حضرت فرمود مردم مصر من نامه لم یونم ان، او را هم باید خوند. اون دو، در این عهدنامه که به مالک مرقوم فرمودن، فرمود مالک الان یه اسلام جدیدی الان تو داری ارائه میکنی، یعنی من قیام کردم، دست و پای اسلام رو باز کردن، اسلام آزاد شده، از قفس در آمده، مردم حجاز اسلام میبینن، مردم مصر اسلام میبینن، مردم ایران اسلام میبینن، مردم فرانسه، چون وقتا هم فرانسه رو اسلام نورانی کرده بود، چون از غرب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه عزام میگفتن. اینا اسلام که نیده بودن که، اینا اسلام بود اسیر زمام میشن به دست امویان، من آمدم این زنجیرها رو پاره کردم. فرمود مالک بدان فئن هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار، یعنی نماز بود، روزه بود، مکه بود، اما همه اسیر. ف فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. من زنجیر رو از دست و پای این دین باز کردم، حالا این دین رو دارم در جهان منتشر میکنم، مردم ببینید این یوسف ماست، اینه دین، اینه. هزار سال کلیسایی رو در بند کرده بود. من وقتی که با این پاپ ژان پل دوم دیدار داشتم، دیدم او دارد از این فلزایی که آماده کرده بود مثلا تبرک به ما بدهد، من فورا او وصیت نامه امام رضوان الله علیه که رو خطاطان خوشنویس ایران خوب نوشتن، این وصیت نامه امام رضوان الله علیه خوب کتاب علمی است، اما اون 18 صفحه اولش بدون شرح قابل فهم نیست، این یک کتاب معمولی نیست. اون 18 صفحه اول شرح شده، البته اون شرحش با اصل وصیت نامه رو خطاطان خوشنویس نوشتن، این همراه من بود و مسئولین ایران هم ایرو با تشکیلات آماده کرده بودن. تا جناب پاپ رفت به جنبت، ما وصیت نامه امام رو به او اهدا کردیم، گفتیم اینه بخون. مشکل غرب الان اینه که اینا یه امام میخوان تا اون مسیحیت ناب را از این مسیحیت آمریکایی جدا بکنن، اونم گرفتارن. اگر یه امامی خدا به غرب میداد و بدهد انشاءالله که این مسیحیت آمریکایی را از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنن، اونگاه معلوم میشود مصدقن لما بین یده، یعنی چه دیگه کسی نمیگوید که هزار سال دین حکومت میکرد ما اثری جز جهل نداشتیم، هزار سال دین اسیر بود اینا بنابرای دین حکومت میکردن. امام رضوان الله علیه مگر اینا نمیگفته، مگر پسر پهلوی در حرم مطهر امام رضا برای خاموش کردن تظاهرات نگفت مردم اینا میخوان دین شما را از بین ببرن؟ مگر حرم پهلوی در حرم مطهر امام هشتم نبود؟ مگر همه رسانه و گروهی نقل نکردن؟ یعنی این دین در بند. خب وجود مبارک حضرت فبود، من آمدم تمام تلاش و کوشش من این بود که این زنجیرها رو باز کردم، این دین که جمال یوسفی دارد به مردم نشون بدم این اینه. به مردم هم گفتم، این که وقتی هم به کوفه رفتم گفتم مردم این کیسه منه، از جیبم در آوردم، این محصول باغ منه و درآمد من وقتی که آمدم کوفه اینقدر بود و اگر از کوفه دارم میروم درآمد غیر این داشتم، باید شما حق دارید اعتراض بکنید. این میشه دین. تو قانون اساسی ما هم همینه. اون وقت شورای عالی قضایی تصویب کرد، شهید بهشتی رضوان الله علیه امضا کرد، دادیم خدمت امام که شما چی داری، چون قانون اساسی نوشته بود که رهبر باید وضعش مشخص بکنه، مسئولین باید وضعش مشخص بکنه. خب این اگه نتونه جهان را نورانی کنه و آباد کنه، قانون دیگه میتونه آباد بکنه؟ مردم به این رأی میدن. ما اگر درست عمل بکنیم مردم پیشا پیش رأی میدن. ما میخوایم سنگ دین رو بزنیم، فکر لفظ دین بر زبان جاری کنیم، فکر دنیا در سر داشته باشیم. خب نمیشه. پس اگر چونچه کلیسا موفق نبود، اگر امویان خیانت کردن، اگر عثمانی ها خیانت کردن، اگر عباسی ها خیانت کردن، برای اینکه دین در بند کارآمد نیست. شما این زنجیری رو باز کنی ببینید این میدان دار هست یا نه، برای بقیه شبهات برای الحمدلله.